بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان علی قیام الدین. بحث ما در مورد سومین مورد از موارد انفال بود که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که سواحل دریاها، سواحل رودخانه های بزرگ همه جزء انفال هستند. بعد فرمودن که عرض کنم کل ارض لا رب لها، اینها همه جزء انفال هستند. و سیف البهار و همچنین سیف الشتوت هم از باب مثال و مصداق هستند، چون معمولا سواحل دریاها و سواحل رودخانه‌های بزرگ لا رب لها، مالک ندارند. خب در مورد سوم گفتیم که دو نوع ادله ما داریم، دو دسته روایات داریم. دسته اول روایاتی بودن که مطلق هستند، مطلقا اراضی که مالک ندارند اینها جزء انفالند، چه سواحل باشند چه غیر سواحل باشند، چه آمره باشن چه مواد باشن، این اجازه انفالن. این دسته اول. از دسته اول در جلسه گذشته دو تا روایت خوندیم، روایت سوم رو هم بخوانیم. روایت سوم عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له گفتم به امام باقر علیه السلام و مل انفال، انفال چیستند؟ قال امام فرمود من هل معادن ول آجام و کل ارض لا رب لها، تا آخر روایت اونی که محل استشهاد ما همین کل ارض لا رب لها، این محل استشهاد ما. خب آدرس روایت هم وسائل الشیعه جلد 6 ابواب الانفال باب 1 حدیث 28. خب این روایاتی که قرائت کردیم همه مطلق بودند، یعنی کل ارض لا رب لها جز انفال هستند، سواء کان میته و موات باشند یا آمره باشند فرقی نمی کند. روایات دسته دوم مثل این روایت بله، و انهو عطف به محمد ابن یعقوب، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، انهو برمیگرده به علی ابن ابراهیم که روز سه‌شنبه جلسه گذشته در مورد تفسیرش مطالبی رو گفتیم که ناقص ماند. عن ابیه یعنی از پدر علی ابن ابراهیم، بعد عن حماد ابن عیسی، عن حماد ابن عیسی، عن بعض اصحابنا، عن العبد الصالح علیه الصلاة والسلام، امام موسی کاظم، قال، امام موسی کاظم عرض کنم خدمت شما در حدیث طولانیه، یه بخشش بر میگردد به خمس، امام داره موارد خمس رو میگوید تا میرسه به موارد انفال، موارد انفال رو بیان میکنه، میفرماید که و کل ارض میتتن لا رب لها، و کل ارض میتتن لا رب لها، این جزء انفاله. خب این روایت مقیده، این روایت مقید در مقابل اون روایات مطلقه قرار گرفته است، چون روایات مطلقه گفت کل ارض لا رب لها، چه عامره باشه چه میته باشد فرقی نمی کند جز انفالند، ولی این روایت مقیده، میگه کل ارض میتت لا رب لها جز انفاله. حالا در اینجا باید بگیم که بله این روایت آیا میتواند تخصیص بزند، بله آیا میتواند تخصیص بزند روایات مطلقه را یا نمیتواند تخصیص بزند؟ اولا علی ابن، مقدار بحث سندی رو بکنیم، علی ابن ابراهیم و همچنین پدرش از مشایخ مذهب حقه است، جای بحثی ندارد. اما حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی ابو محمد الجهنی هست، ابو محمد الجهنی البصری، اهل بصره بوده، هم شیخ طوسی در رجالش و در فهرستش و همچنین نجاشی در رجالش و همچنین علامه در خلاصه اش. این حماد ابن عیسی را توثیق کردند. تا اینجا سند حدیث هیچ گونه مشکلی ندارد. مشکل بعدی است که میگه ان بعض اصحابنا، این بعض اصحابنا معلوم نیست کی هستند، لذا روایت چه میشود؟ مرسله میشود. احسنت. بله اگر کلینی می فرمود ان عدت من اصحابنا، روایت مرسله نبود، ولی این مطلب را حماد ابن عیسی نقل می کند. حماد ابن عیسی وقتی نقل می کند از بعض اصحابنا، این مشخص نیست کیست. در جلسات گذشته عرض کرده بودم که اگر کلینی این رو می گفت مشخص هستند، معلوم هستن رواد کیه، ولی چون حماد در اینجا این رو نقل کرده است در اینجا مشخص نیست، لذا روایت، روایت چیه؟ مرسله هست، مرسله هست، و روایت مرسله هم قابل استناد نیست. حالا عرض میکنیم خدمت شما عزیزان، حالا آیا ما میتوانیم به وسیله روایت حماد ابن عیسی که مقید به میت هست اون روایات مطلقه را قید بزنیم یا نمیتوانیم؟ من فکر میکنم اگر بنده نگویم شما دیگه میتونید جواب بدید. جواب اول چیه؟ چرا نمیشه؟ باری که اون روایاتی که مطلقا همه معتبر هستن، همه روایات معتبر هستن، این روایت که دارای قید هست روایت مرسله هست. این اولا، این اولا. ثانیا، بر فرض این که این روایت مرسله نباشد، معتبره باشد، باز هم ما نمیتوانیم به وسیله این روایت اون مطلقات را قید بزنیم. چرا؟ چون در اینجا میته در مرسله حماد وصف برای عرضه، کل ارض میتتن لا رب لها جز انفاله. این وابسته به این است که آیا وصف مفهوم دارد یا وصف مفهوم ندارد. که ما مشهور هم همینطوره، مشهور معتقدن که وصف مفهوم یعنی وقتی که قائل شدیم وصف مفهوم ندارد، معناش این است که این روایت که میگوید کل ارض میتت لا رب لها جز انفاله، نسبت به اراضی عامره‌ای که لا رب لها ساکته، نسبت به اراضی عامره‌ای که لا رب لها نسبت به اون چیه؟ ساکت هست. به عبارت دیگر این قید نمیخواهد اراضی عامره لا رب لها را از تحت انفال خارج کند. در صورت این قید، این قید لارب، قید میته بودن، اراضی عامره را خارج می کند، که ما قائل به مفهوم داشتن وصف بشیم، در حالتی که قائل به مفهوم داشتن وصف نیستیم. بنابراین این روایت مرسله حماد فقط و فقط در مقام بیان اراضی میته لارب لها هست، اون رو میخواد بیان کند، فقط میخواد بیان کند که اراضی میته ای که لارب لها اینا جز انفال هستن، ولی نسبت به اراضی عامره لارب لها سکوت کرده است، کاری به اون نداره، نظر به اون قسمت نداره، بر مبنای این که وصف مفهوم نداشته باشد. خب وقتی که وصف مفهوم نداشت، ما نمیتوانیم به وسیله این روایت قید بزنیم مطلقات را. اینم جواب دوم. ثالثاً بر فرض این که روایت مرسله نباشد، بر فرض این که وصف مفهوم داشته باشد، باز هم ما نمیتوانیم به وسیله این روایت حماد بن عیسی مقید کنیم اون مطلقات دسته اول را. نمیتوانیم. چرا؟ چون که این وصف مورد غالبی است، مورد غالبی است، یعنی غالبا اراضی که لا رب لها، اراضی که مالک ندارن، غالبا چی هستن؟ میته هستن، خرابن، یعنی غالباً اراضی که لا رب لها مالکی ندارن غالباً میته و موات هستن. پس این وصف وصف غالبیه. زمان این وصف مفهوم داره که وصف وصف دائمی باشه، نه وصف وصف غالبی باشه. دقیق
ها؟
بارک البله احسنتون. اون زمانی وصف مفهوم داره که حب دائر مداره چی باشه؟ وصف باشه. وقتی نبود که نیست. مثال این که ربائب و کمالاتی فی حجور کم، ربیبه هایی که در حجور شما هستند. آیه مبارک است دیگه، و ربائب و کمالاتی فی حجور کم، میخواد بگه که یک سری زنها ازدواج باشون حرامه، یکی از اونها ربیبه انسانه. یعنی کسی بره زنی بگیره که اون زن دختری داشته باشد، اون دختر نسبت به این شوهر میشه ربیبه. آیه میفرماید از جمله کسانی که ازدواج با اونها ممنوع است ربیبه ها هستند. چه ربیبه هایی؟ اللاتی فی حجور کن، ربیبایی که این صفت رو دارن در حجور شما هستن، در دامنه های شما بزرگ میشن، یعنی پیش شما بزرگ میشن. خب اینجا وصفه، وصفه برای چیه؟ ربائبه. آیا معناش این هست که اگر ربیبه پیش شما بزرگ نشدند ازدواج منو جایزه؟ نه، این چیزو نمیگه. چرا؟ چون این وصفی که برای ربائب آمده وصف غالبیه، وصف غالبیست. غالباً کسی که میرود زنی میگیرد که دختر کوچکی دارد غالباً پیش شوهر میمانه، وصف غالبیه. و در وصف غالبی معنا ندارد که احترازی باشد. درست شد؟ پس سه جواب دادیم که روایت حماد ابن عیسی نمیتواند روایات مطلقه را قید بزند، بنابراین سواحل دریاها، سواحل رودخانه‌های بزرگ و کل ارض لا رب لها، هر زمینی که مالک و صاحبی نداشته باشد، مطلقا چه عامره باشد چه مواد باشد، همه جزء انفالا. دلیلش هم اون روایت مطلقه بود که عرض کردم خدمت شما. و روایت حماد نمیتواند قید بزند اون روایات مطلقه را. این تا اینجا تمام شد. رسیدیم به مورد بعدی. تا حالا سه مورد از موارد انفال را بیان کردیم. بله، اون مرحوم امام فرمود که کل ارض لا رب لها اطلاقش اشکال داره جز انفال باشند. باید خدمت امام رضوان الله تعالی علیه عرض کنیم که این که گفتی الا اشکالن حرف درستی نیست. نخیر، قاطعانه باید گفت که کل ارض لا رب لها مطلقا جزء چی هستن؟ جزء انفال هستن.
چه آباد باشه چه آباد
باشه؟ آفرین، مطلقا این همین، چه آمده باشد چه مواد باشد، این همه جزء انفال هستن. البته امام اطلاقش رو روشن داد ها، اطلاقش رجحان داد، ولی با حالت چی؟ شک و تردید. ولی نه، قاطعانه باید بگیم که کل ارض لا رب لها مطلقا جزء انفال هستند. اصلا روایات معتبر ما داریم در این زمینه. خب مورد بعدی، مرحوم امام در تحریر الوسیله میفرماید و منها، مورد چهارم میشه احسنت، مورد چهارم از موارد انفال بر طبق تحریر الوسیله عبارتند است، و منها رؤوس الجبال، و منها رؤوس الجبال، رؤوس الجبال و ما یکون بها من النبات و الاشجار و الاحجار و نحوها و بطون الاودیه و الاجام و هی الاراض الملتفه بالقصبه و الاشجاره. می فرماید که از جمله موارد انفال رؤوس جبال کوها هستند و هر آنچه که در این کوها هست، از گیاهان گرفته، درختان گرفته، سنگها گرفته و امثال اینها. پس این یکی، یعنی مورد چهارم، خودش چند تاست. یکی رؤوس جبال با هر آنچه که درشن، یکی دیگه هم بطون الاودیه. بطون الاودیه، بطون جمع بطنه، اودیه جمع چیه؟ وادیه، یعنی بطن وادی، جزء انفاله. وادی به دامنه های کوه میگویند، به دامنه های کوه میگویند که معمولا اونجا محل جریان آب و سیل هست. و اگر دقت کرده باشید، مثل شکم فرو رفتگی دارد، دامنه های کوه فرو رفتگی دارد، در اثر جریان آب یواش یواش فرو برده. اون مسیله ها محل جریان رودخانه آب ها و سیل ها، اونا رو میگن بطن اودیه. بطن اودیه اونجا در قرآن هم اتفاقا آمده. در قرآن دو تا آیه داریم در مورد وادی. یادتون هست قرآن چی؟
اویه
هست اوناره، نه اودیه با الفه،
وادی
المقدس. آفرین، گفتی حضرت ابراهیم. بله یا رب، بله یا رب. حالا بذار آیه شو درست بخونم، اشتباه نکنیم. یا رب انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بله من ذریتی بواد، سرزمین مکه وادیه. چرا بهش میگن وادی؟ نه، چون اطرافش کوهه و معمولا در سابق که امکانات نبود سیل می آمد در اونجا. تاریخ رو هم برید مطالعه بکنید، سیل دو بار حداقل خانه خدا رو چکار کرده؟ از بین برده. آفرین. بعد آره، حجر الاسود رو چطوری پیدا کردند و چه دعواهایی شد بین قریش ها، اینا قصهش خیلی مفصله که آباد کردن، چه برد خانه خدا را، اینا اومدن دوباره عرض کنم آباد کردن. بله، خود دوران بعدی هم سیل هم آمده بود. بالواد المقدس طوا، آفرین، در اونجا هم آمده. یا خود در آیه دیگه فسالت اودیتون به قدرها، اینم یه آیه دیگه است، فسالت اودیتون به قدرها. این فسالت اودیتون به قدرها یعنی وادی طغیان کرد. در اینجا اسناد سیل به وادی، اسناد به غیر ما هو له است. چرا؟ چون اونی که طغیان میکند و سیل میکند وادی یا آبه؟
آبه
بارک الله. آفرین، آبه که سیل می کند و طغیان می کند. وادی نیست، وادی محل آب هست، ولی گاهی قد مجازن سیل را به وادی نسبت داده می شود، مثل این آیه مبارکه. در اینجا فسالت اودیتون به قدرها، اسناد سالت به اودیه، اسناد چیه؟ مجازی لحظنتون. دقیقا مثل اینه که شما میپرسیم آقای مثلا که از دوستان نیست کجاست؟ میگیم در حال حرکت به تهران هست، در حال که نشسته است در ماشین حرکت نمی کند که. اونی که حرکت می کند چیه؟ ماشین و سیاره است. حرکت اولا و به ذات مال سیاره است، ثانیا و بالعرض و المجاز مال جالس سیاره است. اینجا هم همینه. آیه که میگه فسالت اودیتون به قدرها، در حالت در این در واقع سیل اولا و به ذات مال ماه، ولی بالعرض و المجاز نسبت داده شده به اودیه. خب در هر مجازی نیاز به علاقه هست. علاقه چیه؟ علاقه حال و محله، حال و محل. اودیه محله سیل آب هست، چون این علاقه وجود دارد استعمال مجازی هم استعمال صحیح خواهد بود در اینجا. در هر صورت و بطون الاودیه از جمله موارد انفاله، یعنی همون دامنه های کوها که مناطقی است که آب و سیل در اونجا جریان پیدا می کند. خب و همچنین بله ول آجام، آجام جمع عجمه است، جمع عجمه است. معمولا از نظر لغوی دو تا تفسیر شده برای عجمه. عجمه یعنی جایی که درختان زیادی پیچیده در هم وجود داشته باشد، مثل جنگل های شمال مازندران، جنگل های آمازون و امثال اینها. این رو قاموس اللغه گفته. منتها مرحوم صاحب ریاض و مرحوم شهیدسانی در شرح لمعه فرمودن که جاهایی که پر از نی و امثال نی باشد، نی و امثال نی باشد، اینو میگن آجام. مثل عرض کنم خدمت شما، بله، یه مناطقی در جنوب هست که پوشیده شده زیاد از جنگل و اینها، اسمی دارن، اسمشون یادم رفت. چی؟ نه چی؟ آب توش هم اتفاقا توش که تو زمان جنگ ما توش کاروانی میکردیم، اسمش یادم رفت. هورها باری کرد، هورها، آفرین، هورها پر از نیزار هستن. درست شد. حالا در هر صورت منافاتی نداره عجمه دوتا باشن، هم جنگل ها باشن و هم هورها باشن.
عرب فارسان میگه عجم دیگه.
چی؟
عجم با
عجم. نه اون بون عینه، نه اینی که میگه عجم با الفه. آره بله، آجام دیگه، آجام تو مفردی هم الف باید باشه. خب در اینجا پس بنابراین سه تا را مرحوم امام در تحلیل و وسیله اسپاری که روز و جبال و هر اونچه که دارد، دوم بطون الاودیه، سوم آجامه. خب آجام را هم که امام معنا کرد برای ما، فرمود آجام زمین هایی هستند که پوشیده شده از نی و درختان و امثال اینها. حالا بعد می فرماید که فرقی نمی کند این ستایی که گفتیم در زمینهایی باشند که مال امام باشند، فرق نمی کنه، جز انفالند. چه اراضی مال امام هست؟ اراضی بدون خیل و رکاب مال امام هست. این ستا در اون اراضی باشه که مال امام هستند، یا نه در اراضی مفتوح الانوه باشند، اراضی مفتوح الانوه با خیل و رکاب به دست آمدند، دیگه ملک مسلمین هستند. می فرمان اگر در اراضی مفتوح الانوه این سه مورد وجود داره، کوها، اودیه و همچین آجام، همشون می شوند عرض کنم خدمت شما جزء انفال هستند ولو در اراضی مفتوح الانوه باشن. اما اگر چنانچه این سه مورد در ملک شخصی باشد، اگر این سه مورد در ملک شخصی باشند، نه اینا همچنان مال همون مالک شخصی هستند، داخل در انفال نمی شوند.
انفال سابقه میشه عوض اسلام
چی؟ خب دیگه معمولا بعد از فتوحات دیگه نمیدونم، من تحقیق تاریخی نکردم در این ارتباط که انبیای گذشته هم انفعالی داشتن نداشتن، من اینو تحقیق نکردم در موردش. بله خب، حالا ما در اینجا بایستی بحث از هر سه عنوان رو مطرح بکنیم. به چه دلیل رؤوس الجبال و بطون الاودیه و آجام مطلقا جز انفال هستند و همچنین چرا این سه مورد اگر در املاک شخصی بودند داخل در انفال نیستن؟ اینها رو هر کدوم بایستی دلائلش رو بیاریم و اثبات کنیم که میمونه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.